وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گفتیم که برای جلوگیری از مقدمات بعیده عاشورا باید بریم به سلسله عوامل پدید آمدن این نبرد نگاه بکنیم، ببینیم این نبرد چگونه شکل گرفت در طول تاریخ، یعنی مقدماتشون چجوری فراهم اومدن. بنده از تعبیر حماسه یا واقعه استفاده نمی کنم، بلکه از تعبیر نبرد استفاده می کنم، هرچند ممکنه خیلی ها به دلیل تفوق اون مفهوم شهادت بر مفهوم نبرد از کلمه نبرد کمتر استفاده بکنن و زیبایی نتیجه این نبرد که تولید یک حماسه بود رو بیشتر مد نظر قرار بدن و از کلمه حماسه مثلا استفاده بکنن، که کار به جای خودش خوبی هم هست. اما باید یادمون باشه در کربلا یک جنگ صورت گرفت، یک نبرد تمام عیار، نه یک حمله یک طرفه، حتی نه یک غارتگری یک طرفه از طرف اشقیا، بلکه یک نبرد به معنای جنگ دو طرفه بود، به حدی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام گویا عمد داشتن که شکل این نبرد رو کامل و تمام عیار پیاده بکنن. وقتی عصر عاشورا، عصر تاسوعا میخواد حمله و یورشی صورت بگیره، فرصت میگیرن برای فردا. ظاهر این فرصت گرفتن که البته واقعی هم بود برای عبادت کردن بود، ولی معلومه که ابا عبدالله الحسین فواید دیگری رو هم مد نظر دارن و یکی از اون فواید اجرای درست این نبرد به معنای واقعی کلمه است. اونجایی که حضرت میمنه و میسره برای خودشون درست میکنن، اونجایی که نقش تیراندازها رو از شمشیر زنان تفکیک میکنن، اونجایی که پیاده نظامها و سوار نظامها رو مأمور امور مختلف میکنن و اونجایی که نبرد رو به همون سیاق کلاسیک اون روز اجرا میکنن که اول رزماوران اصلی به میدان میرن، هماورد طلب میکنن و میجنگند و به خاک و خون میفتن و بعد در برخی از یورشها همه به سوی هم حمله میکنن، این همش نشون میده که کربلا یک جنگ بود و ما نباید از زیر مفهوم نبرد و جنگ تفره بدیم در حماسه عاشورا. یادمون باشه ما کنار چند کشته جمع نمیشویم، ما در کنار یک نبرد جمع میشیم. و اگر میبینید کلمه حماسه یا کلمه واقعه یا امور دیگری از این قبیل این کلمات اون بار اصلی معنایی رو نمیرسونن، بیایید از کلمات اصلی تر استفاده بکنید. کما اینکه در زیارت عاشورا، این زیارت منحصر به فرد، از کلمه حرب صریحاً و مکرراً استفاده میشه. حرب لمن حاربکم، من محاربم، من می جنگم، من می جنگم با من دوست دارم امام حسین، تو من این 9 قرون البته تفاوت داره. یا من بدم میاد از دشمنان تو، با من می جنگم با کسانی که با تو جنگیدن، این یقینا متفاوته. یا حتی ما میگیم من می جنگم نه با اونهایی که با تو دشمنی کردن، اونها هم با تو جنگیدن. موضوع جنگ رو وسط بکشید. بعضی از اوقات ما زیادی آدم های اتو کشیده و با کلاسی میشیم، زیادی آدم های لطیفی میشیم. اینجور آدم های لطیف گاهی از اوقات مستحق زندگی کردن هم نیستن، چون تو لطیف میشی دشمن تو که این لطافت رو پیدا نمی کنه که. ضمن این که جنگی که ما میگیم چه جنگیه، حالا سرش خیلی حرفای قشنگی هست که انشالله به مدد عاشورا باید با هم بزنیم. اصلا عاشورا مفهوم جنگیدن رو در قاموس دینی مفهوم مقدس و منوری میکنه. شهادت آمده است که مفهوم جنگ را اعتلا ببخشد، مفهومی که در قرآن ازش به جهاد یاد میشه. جهاد مجاهده که به یک رویارویی خونین و با شمشیر و زور می انجامد با شهادت رنگین می شود. نه این که ما بریم سراغ شهادت و بعد جنگ رو که مقدمه مقدس آن است فراموش بکنیم. یادمون باشه مادرهایی که بچه هاشون رو در آغوش گرفتن و شیر بهشون میدن تو محفل ابا عبدالله الحسین، حواسشون جمع باشه که در کربلا جنگ بود نه چیز دیگری. و البته پیامد این جنگ غارتگری هم بود، ظلم هم بود و زیبایی هایی هم بود، ایثارگری بود. اینها همش در جنگ متجلی میشه. نمیشه اسم جنگ رو نیاورد، باید آورد. پس ما اگر میخوایم از حادثه کربلا، نه از نبرد کربلا، این نبرد خونین یاد بکنیم، از کلمه نبرد و جنگ استفاده میکنیم. خصوصا این که میخوایم ریشه های این نبرد رو هم مورد مطالعه و مداقه قرار بدیم. اون مقدمات قبلی بحث رو دیگه تکرار نکنم. چی شد ما رفتیم سراغ ریشه ها؟ برای این که بتونیم مقدمات بعیده این نبرد رو جلوگیری بکنیم، دیگه نگذاریم چنین نبرد ظالمانه ای رخ بده. مقدمات بعیده این جنگ رو بخوایم پیگیری بکنیم، عوامل پدید آمدن این جنگ رو بخوایم بررسی بکنیم، به پوسته عوامل هم که کاری نداریم، به حقیقت این عوامل کاری داریم. پوسته عوامل مثل این میمونه که ما بریم به شخصیت هایی که حضور داشتن و ارتباط های فامیلیشون و خیلی از این موضوعات بپردازیم. اینا فایده نداره، آدم رو به انحراف میندازه. تاریخ دانان وقتی به بررسی و حلاجی نبرد کربلا اقدام میکنن، اگر بخوان التزام داشته باشن به روش تحقیقی تاریخی خودشون، حتما اذهان مخاطبان خودشون رو درباره این نبرد بزرگ و خونین به اشتباه خواهند انداخت. چون میرم یزید رو بررسی میکنن، یعنی یزید پدرش که معاویه. خب ریشه های تاریخی اجتماعی جریان بنی امیه رو بررسی میکنن، به عبد مناف میرسن. از این ورم ریشه های تاریخی و به اصطلاح جسمی تاریخ رو مطالعه میکنن، به بنی هاشم میرسن. هیچی دیگه، خون امام حسین هدر شد. چرا؟ بنی هاشم و بنی امیه بچه هاشون با هم یک جنگ خونین داشتن، تموم شد، تحلیل شد، خاطره قصه خونده شد. نه، قصه به این سادگی نیست. ما وقتی که میخواییم بریم ریشه ها رو بررسی کنیم، نباید به حوادث مقدماتی مراجعه کنیم، بلکه باید به قواعد مقدماتی مراجعه بکنیم. قرآن چقدر قشنگ خط میده به آدم. قرآن اصلا بنی هاشم بنی امیه نمی کنه. قرآن میاد چکار میکنه؟ کفر و ایمان رو مطرح میکنه. قرآن اصلا قریش و نمیدونم این حرفا رو مطرح نمیکنه. اوز و خزرج و خیلی از این موضوعات رو قرآن مطرح نمیکنه. نفاق داره، ایمان داره، کفر داره، اینا با هم می جنگن. حالا تو هر لباسی میخوان باشن باشن، توی هر فک و فامیلی میخوان باشن باشن. شما میبینید که بعضی وقتا در همین تاریخ اتفاقات عجیب غریب میفته. معاویه از بنی امیه بود، اما معاویه شما همتون میدونید هیچ تأثیری نمیتونست بگذاره در مخالفت با امیرالمومنین، چه برسه به اینکه جنگ بکنه. تا وقتی که زبیر که از فامیلای امیرالمومنین بود علیه امیرالمومنین قیام کرد، زبیر که از ماست که بر ماست قیام کرد، پیچ حکومت حضرت علی رو شل کرد، اون وقت معاویه تونست دم در بیاره بیاد اذیت میکنه. و الا این مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. قصه اینجوری ها نیست. زبیر چرا قیام کرد علیه ابا عبدالله رو حسین؟ دیگه اینجا هیچ علتی جز علت دینی نداره. ما اگر بخوایم به ریشه های نبرد مراجعه بکنیم باید به محتوا مراجعه بکنیم، نه به جسم ظاهری این واقعه. وقتی به محتوا مراجعه بکنیم مهمترین عامل میشه چی؟ دین. دین عامل این نبرد بود و حتی خدمت شما عزیزان عرض بکنم تنها عامل دین بود، عامل دیگه ای وجود نداره. اگر دین نبود امام حسین که قیام نمی کرد، یعنی اصلا این فرضا نبود. تازه یک کمی شما تأمل بکنید زیبایی رابطه دین و این نبرد رو دقیق تر مورد مداقه قرار خواهید داد، لذت خواهید برد ازش. این چقدر برکت داره رابطه دین و چی؟ کربلا و این نبرد رو، نبرد حماسه ساز رو مورد مطالعه قرار بده. من توجه شما رو به چند تا نکته جلب میکنم. اگر دین در کار نبود، شخصیتی به نام حسین علیه السلام بود، دین پیامبری هم مبعوث نشده. درسته؟ که شراب خارگی یزید هم محکوم به فسق و فجور باشد، شخصیتی مثل یزید هم اون طرف قصه باشه. یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم از این طرف این آدم ها باشن، با این کاراکتر، با این شخصیت هایی که میبینید، یاران یزید هم از اون طرف اونا باشن، آیا این جنگ در میگرفت؟ به هیچ وجه در نمیگرفت. یقینا حسین پیروز میشد، نه جنگیده یا با جنگی پیروزمندانه. و میخوام بگم حتی این دین نه تنها در اصل این نبرد نقش داشت، بلکه در نتیجه این نبرد هم نقش داشت. نقش دین همه جور است در نبرد کربلا. اگر ابا عبدالله الحسین با قمر بنی هاشم، دو تا آدم به شدت تیزهوش، به شدت زیبارو، خوش سخن، لایق، می افتادن تو مردم بدون قواعد دینی میخواستن یار جمع بکنن، یزید کیه مقابل اینا ارزندان بکنه؟ ببین امام حسین بخواد به یل قهرمانش ابوالفضل العباس به نازه بره جلو، چی جلو دارش نیست. امام حسین بخواد به سابقه تاریخی خودش بنازه و بعد از همون زد و بندهایی که یزید در اون طرف صحنه سیاسی اون زمان استفاده میکنه، از همون زد و بندها هم این ور استفاده کنه. چجور؟ با اوکه یجور، با ایلا یجور، دوتا مرد باشن. تدبیر حسین بیشتره، نقش کشیش قشنگتره، ارزش بیشتره، شجاعتش بیشتره، میزنه میره دیگه، کاری نداره. دین آمده دست حسین رو در خیلی از موارد بسته که کسی مثل یزید طمع هماوردی میکنه با حسین. میگم دین نقش داره، نه اینکه فکر کنید دین حسین فرستاد جنگ. دین یه کارهای دیگه هم کرده، یکی دوتا نیست. و این دین حسینه که به یزید جرأت داده مقابل حسین وایسته، چون میدونه این بچه علیه و علی دین مداره، عدالت محوره، علی یک پارچه نوره، حسینش هم فرزند نوره، اینها کار غیر نورانی نمی کنن. لذا اونه کیا اون ور میدونن هر جنایتی بکنن این جنایت ها جز به عدالت پاسخ داده نمیشه و در میان مردم جاهل جنایت با عدالت وقتی به جنگه جنایت البته پیروز میشه.
دین عامل شکل گیری این نبرد بود، از انگیزه ابا عبدالله الحسین که ابتداءً به ذهن میرسه چون به امر خدا قیام کرد، انما من اريد الاصلاح في امه جدي، من اصلاح رو میخوام در امت جد خودم، میخوام که امر به معروف و چی بود عبارت، انما خرج طول طلب الاصلاح في امت جدی، معلومه که انگیزه دینیه. ولی جالب اینه که این دین اثرهای دیگه هم داره آخر رو این جنگ، و الا اگر فرزندان بنی هاشم با فرزندان بنی امیه میخواستن بجنگن، اتفاقا در طول تاریخ هر موقع این دوتا گروه با هم جنگیدن، فرزندان بنی هاشم پیروز شدن. دین اومد دست علی رو بست، بنی امیه در به داغون بزدل ترسو نمیدونم بی ارزه پیروز شدن. اینجا شو من تو کتابایی میبینم کسی نمیگه اینا رو، آدم دلش میسوزه. دین عامل نحوه شکل گیری هم بود، نه فقط از این جهت، بلکه کسانی که شاهدان بالاخره اون واقعه بودن قصه هایی نقل میکنن بسیار تلخ. میگن شمر نشسته بود تو مسجد الحرام، من پیشش نشسته بودم، به کسی نقل میکنه در تاریخ ثبته، رو به خانه کعبه بعد از نمازش گفت خدایا من امید عفو و از تو دارم. بهش گفتم ببین تو اهل این حرفو نیستی، این حرفو نزن، تو اهل دوزخی. گفت چرا من اهل دوزخم؟ گفتم ببین تو حسینو کشتی، تو چه جنایتی کردی، چجوری انتظار عفو داری؟ میگه که من کاری نکردم جز اینکه اطاعت دستور امیر کردم، دستور امیرم که اطاعتش واجبه و حالا ایستی هم طلبکار شده. و واقعا اینجور بود، اگر دین نبود اونها جرأت پیدا نمی کردن بر حسینی که دین دستانش را برای هر نوع جنایت و سیاست بازی بسته است. اینکه هیچی، از اون طرف خود اونها هم ضمن جنایت و سیاست از دین استفاده کردن برای درست کردن لشکر علیه ابا عبدالله الحسین. داستان اون عقابیه که رفت تو آسمون، بعد گفت دیگه کی به من میرسه، بعد یه تیری وقتی نشست به بالش گفت ای تو چجوری به من رسیدی، خوب که نگاه کرد دید از ماست که بر ماست. بله حسین فاطمه، بله یه دینی پیغمبر تو آورده، این دین رو اونا ازش سوء استفاده کردن و با سوء استفاده از دین میشه فرزند اون پیغمبر رو کشت. اونا هم از اون طرف این کارو کردن. حادثه اینقدر تلخه آدم اصلا زورش میاد. خدا شده باید طلبه محرمه باید بره سراغ کتاب های کربلا و عاشورا و مقتل و حالا تاریخی خصوصا، فقط هم نمی مقتل بسنده بکنه. ولی من دیگه دارم داشتار مشکل روانی روحی میشم، میخوام برم سراغ این کتاب ها، میگم دوباره اینا میاد میخوره به چشم من، داغم میکنه آدم ها. مردم کوفه بارها اظهار شیعه‌گری کرده بودن، اومد چیکار کرد؟ اومد عبیدالله ابن زیاد وقتی فرمان داد کسی تو کوفه بمونه خونش هدره، تمام مردای کوفه، میگه یه مرد بالغ تو کوفه پیدا نمیشد، تمام مردای کوفه رفتن کجا؟ رفتن تو محاصره ابو عبدالله الحسین شرکت کردن. همینا؟ بله. از این که میگن اراذل و اوباش تو کوف تو کربلا چه کردن، به اراذل و اوباش نقش ویژه داده بودن و الا اون نقش عمومی رو همه داشتن. این همه ای که پارکاب علی بودن، این همه ای که با مسلم بیعت کردن، این همه ای که در زمان والی قبل از عبیدالله ابن زیاد صریحاً اظهار شیعه‌گری می کردن، نامه نوشتن چند هزار نفر، همه آن همه آمدن حسین رو محاصره کردن، چجوری میشه اینا رو تأیید کرد؟ و امر خدا به یه قید دینی، دین نبود نمیشد این جریان رو درست کرد. دین نبود نمیشد کربلا درست کرد. اومدن گفتن که آقا حرامه از دستور امیرالمؤمنین یزید تبعیت نکردن، هر کی از بیعت سر به تابه در طول این تاریخ خلفا ما دیدیم گردن زدن. حالا دروغ و راست دیگه قاطی دیگه، ولی ببین از یه قضیه دینی، از یه گزاره دینی استفاده کردن، مردم علیه ابا عبدالله الحسین جمع کردن. ولی ببین سادگی مگه؟ از دین کمال حسن سوء استفاده کردن برای تهییج مردم. همین دین آمد دستهای ابا عبدالله الحسین رو خیلی جاها برای یه نبرد مردونه آزاد بست. همین دین بود که یه آدم جعلق درب داغونی مثل یزید رو اومد معاویه استفاده کرد برای حاکم کردن. حالا برای خود یزید میدونید دیگه از چه عقاید دینی خرافی، یا خرافی نمیشه گفت، غلطی معاویه استفاده میکرد. عایشه وقتی حمله میکرد به معاویه که آخه یعنی چی تو پسرت رو برداشتی؟ مگه کار رومیان کسرویان که اینا برمیدارن بچه های خودشون پادشاه میکنن، این چه کاریه؟ عایشه ها برمیداره به معاویه میگه، معاویه میگه ببین این یه امری خدا خواسته، از قضاء خدا نمیشه فرار کرد. با یه عقیده جبری مسلک از همون دین گرفتن. همه جوره این جنگ با دین ارتباط داره. من چجوری بخوام ریشه حادثه کربلا رو بررسی بکنم به دین مراجعه نکنم؟ حالا جدای از رابطه های دیگری که با دین داره و اونها خیلی روشنتره، مثل این که جبهه اشقیا همه آدم هایی بودن با پوشش دینی مثل منافقین، نفاق عامل این میشه. و دیروز من یه مطلب فوق طلایی رو خدمت شما عزیزان عرض کردم، اون رو هم در آخر بحث دیروز به اینجا اضافه بکنید تا ادامه بدیم بحث رو. ما رو داریم میریم نقش دین رو در شکلگیری نبرد کربلا بررسی کنیم، که البته اولش هم قبل از اینکه این دوتا رو بررسی کنیم باید مفهوم نظری تری رو که حالا زیادم تاریخی نیست بررسی کنیم، و اونم این که رابطه دین با جنگ چیه. نکته‌ای که دیروز عرض کردم که اضافه بفرمایید چیه به عرایض امروز، این استش که اشقیا در زمان 13 سال اول و 10 سال دوم و بعدش 5 سال حکومت حضرت علی علیه السلام چرا با اولیا می جنگن در لباس کفر و نفاق؟ چرا؟ علت اصلیش منفعت طلبی اونها نیست. علت اصلیش ولایت گریزی اونها به معنای سوری کلمه نیست. آقا به معنای سوریش اینه که از ریاست یک کسی بخوان در برن. اومدن خودشون کلیدار رو دادن دست پیامبر گرامی اسلام، گفتن آقا شما رئیس، چرا ادعای نبوت میکنی؟ خودتو در سر میندازی، ما هم در سر میندازی. ای یتیم عبدالله، تو میخوای رئیس بشی؟ خب بیا این کلیدا، از رئیس شو دیگه، صدا در نیاد. این من با جبریل حرف میزنم چیه؟ چه سیغه یه دیگه را انداختی؟ من پیغمبرم دیگه چیه؟ بعضی ها میگن اینها با ولایت پیغمبر، ریاست، ولایت به معنی ریاست پیغمبر، اونم جنبه سوریش مخالفت داشتن چون منافعشون خطر میفتده. اینم نبوده، خودشون میاد میگفتن آشون رئیس. قبل از اونم بارها به عنوان قاضی شهر به صورت طبیعی و نقطه‌ای که محل توافق است استفاده کرده بودن نصب سنگ حجرالاسود، یکی از اون موارده. علت منفعت طلبی باشه نبوده، علت عصبیت فرهنگی هم باشه نبوده، عصبیت قومی هم بهانه است. عصبیت قومی نمیتونه قاتل امام حسین درست کنه، قاتل پیغمبر درست کنه. درسته دستشون نرسید پیغمبر رو بکشن، ولی میخواستن این کار رو بکنن. اینا همش پوسته است. ریاست پیغمبر رو بخوان بگریزن یا ریاست علی را، اینم بونه است. ریاست علی به کسی ضربه نمیزد، ضربه نمیزد. حداقل بسیاری از فقرا رو که می نواخت، بسیاری از ثروتمندا رو که می نواخت، نوازششون می کرد. این ریاست حد اقلی از مردم رو، ولی این حد اقل من نمیدونم چرا تو تاریخ همیشه میتونن حد اکثر مردم رو علیه اولیاء خدا بسیج بکنن و بعد با اون بغض. دزد اگر بیاد جایی دزدی کنه معمولا در میره، به خاطر منفعتش هم شده در میره، ولی اینا وای میسودن با خشونت و کینه میکشتن. دزد اگر یه جا اصل هم دستش بگیره بکشه از سر کینه نمیکشه که، از ترس جون خودش میکشه. کفار با پیغمبر میجنگیدن از ترس جون خودشون میکشتن. منفعتشون بود، منفعت حلالشون که پیغمبر کاری نداشت، منفعت از سر دزدیشون رو کار داشت. وقتی منفعت از سر دزدیشون کار داشت، دزد که وای نمیسته که با عصبیت از مال دزدی خودش دفاع کنه، جونشو میخواد در بده. ولی اینا وای میستادن با یه اصرار خاصی پیغمبر رو میخواستن بکشن، تیکه باره کنن. اینا عملیات دزدی نیست. هند جگرخوار وقتی میاد سینه حمزه سید و شهدای مدینه رو میشکافه، جیگرش رو به دندون میگیره، با هند به خاطر چی؟ به خاطر منافع شوهرش با پیغمبر اینجوری میکنه؟ یه دزد وقتی صابخونه رو میکشه دیگه برم داره جیگرش هم گاز میگیره، میکشه که به پلیس خبر نده در بره. این کینه داره آقا، قصه ساده نیست، این قصهش پیچیده است. آقا بحث اعتقادی و فرهنگی هم نیست. بتای ما اینا همش صورتهای ظاهریشه. بله اون بهونه میاره، میگه آقا دین آبا و اجدادی ماست. یعنی چی دین آبا اجدادی؟ خب دین آبا اجدادیت باشه، اینقدر چیزات آبا اجدادیت بوده تو انداختی کنار. بونه داره میاره. این تجلی اون عامل اصلی نفاق و کفر، ببخشید، تجلی اون عامل اصلی جنگیدن با اولیاء خدا در هر مقطعی در هر زمانی یه چیزی هست. یه زمانی میگن دین آبا و اجدادی ما رو میخوای بزنی، یه زمانی دیگه همین قماشن میان میگن با امیرالمومنین یزید مخالفت میکنی، ای بابا شما دیگه کی هستی؟ کاش به همون مرام قریش که با پیغمبر میجنگید با حسین میجنگیدی. علت اصلی نبرد رو دیروز در اون مطلب فوق طلایی چی عرض کردیم با هم دیگه، چی گفتگو کردیم؟ اینه که آقا آدرس درد سرت ندم، زیاد این ور اون ور ندو، آدرس اینه. کسی که آدم بدی شد، کسی که دعوت پیغمبر رو زد کنار، این از خبث باطنشه. خبث باطنشم موجب کینه ورزی به اولیاء میشه. این آدم پست و لجنیه، از پستی درونیشه که کینه یه آدمایی رو به دل میگیره. و تو آدم ساده نباش بشینی بر رو بر نگاش بکنی. ببینی من بهره برداری کنم این بحث، شما برید مثلا با اسرائیل دست بدید، با این خبیثای یهودی دست بدید، بگید منو با هم معامله میکنی، منافعت رو تامین میکنی، بی خیال، خوبه دعوا تموم شد. بازم تا قطعت نکنه ول نمیکنه. چرا؟ به دلیل خباستش، منفعت پوشش ظاهریه. ما منافع آمریکا رو به خطر انداختیم، یه کلام دیپلماسیه. هر خبیثی تو هیئت دولت آمریکا باشه، اون تا تیکه پاره شدن ما رو نبینه رضایت نمیده. این جنگ که جنگ شوخی بردار نیست، مواظب باشی. یا اینو دارم بهت میگم تو از اولیاء خدا محافظت کنی، تو مسئول محافظتی. ایران پادگان سربازان محافظ آقا امام زمان علیه السلام، حواست باشه کینه آقا تو بده. یه وقت بچه ساده ای نباشی بری جلو بگی آخه شما چرا با امام زمان مخالفت میکنید؟ آخه چرا؟ چه دلیلی داره با امام زمان مخالفت بکنید؟ چه نذارید اونا دستشون به این گوشت برسه، اونا گرگن. همچه اینجا میرسن گرگ میشن. دین میاد گرگی ایجاد میکنه، دین نباشه گرگی ایجاد نمیشه. بله دین که اومد
تجلی که کرد امر خدا در دل او که مخالفت کرد یه خباثتی ایجاد میشه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. حالا دیگه حاضره ابو جهل، ابو لهب، اینا حاضرن تمام اموال خودشونو بدن، جان بچه هاشونو بدن، فقط شفای صدر پیدا بکنن از قتل اولیا. اینجوری هم نیست، فقط کمونیستی ما تحلیل نکنیم. بلال حبشی رو شکنجه میدادن. چرا بلال حبشی رو ارباب شکنجه میداد؟ همیشه سرمایه‌دارها مخالف این هستند که طبقات محروم هم شأن آنها بشوند. عرق نظام سرمایه‌داری این است که بورژواها، خرده بورژواها وقتی طبقه محروم را ببینند به آنان ستم کنند. پیغمبر آمده است طبقه کارگر و محروم، نمیدونم پا برهنه را بیاورد هم سطح پولداران قرار بدهد. او نمی تواند به پذیرت که سهم خود را با او آن این برده قسمت کند. خب این حرفا چی مثلا؟
بعد نیست، این حرفا بعدک نیست، جالبه. ولی کسی به خاطر این میره خون پیغمبر بریزه رو زمین؟
این قویه، یکمی نگاش کن، این قویه، این کار میکنه اینقدر.
و فدات بشم امام حسین. ای امام حسین، امشب شب جمعه اول محرم و شاید بعد از قرن، بیش از قرن، نمیدونم بیش از، ما این ایام رفته بودیم برای ایام ماه رمضان مسجد کوفه، از متولی مسجد کوفه میپرسیدم شب 19 هم اونجا مراسم بود، گفتم که تا حالا تو این چند سال اخیر آیا مسجد کوفه چنین مراسمی دیده؟ گفت نه در چند سال اخیر، چند ده سال اخیر که صدام هست، در طول تاریخ چنین مراسمی تو مسجد کوفه نبوده. تو نمیدونی که شیعه همیشه اینجا تحت ستم بوده. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ حالا کربلا امشب شب جمعه اولی محرمیه که مهمون داره، سینه زن داره، زائر داره، فریاد یا حسین، همه هم نوا میشن با اون ذرات خاک. جای ما کربلا خالیه. ای امام حسین، امشب ثواب زیارت حرمت رو برا ما بنویس. پسر علامه امینی بعد از 4 سال از فوت علامه امینی ازشون سوال میکنن که آقا جون اون طرف چه خبره؟ چی نجاتت داد؟ کتاب، تبلیغاتت، زحمتت. علامه امینی با اون زجر نادری که کشیده برای جمع‌آوری اسناد الغدیر، که معمول نیست اینجور زجر تو علما، حتی اون زجر ویژه، میفرماد فقط پسرم اینجا یه چیز دست منو گرفت، اونم زیارت قبر ابا عبدالله الحسین. میگه من تو خواب عرض کردم بابا من که الان راه بسته نمیتونم برم کربلا چی؟ فرما تو هر جلسه روزهی بری به نیت حرم ابا عبدالله الحسین همون ثواب براتون مینویسن. ای حسین، ما زشت اجر طلب بکنیم. بده خوابم یه سینه مقاد بزنه اجر باقا، چه اجری؟ بده. ولی من میدونم این مطلب چون برای خود شما خیلی عزیزه، ما خودمون رو لوس میکنیم، میگیم حسین به خاطر این مطلب، این روزه هایی که الان میخواییم با هم بخونیم، امشب اجر زیارت حرمت رو به ما عنایت کن. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم که امام حسین تو کربلا با این صحنه هایی که برقرار کرد میخواست به شما اینو بگه. ببین جنگ ما یه جنگ عادی نیست، اینا کینه عمیقی با من دارن، علتش هم پدر کشتگی نیست، اینا همونایی هن که بابام هم دوست داشتن، کم و بیش. علتش قبیله گرایی نیست، علتش فقط دینه. و میخواست به تو بگه ببین اگر یه کسی بی دین شد، اینجوری قساوت قلب و کینه پیدا میکنه نسبت به اولیاء خدا،
این مطلب آنچنان مهم است که بسیاری از روزهای تکان دهنده کربلا در خدمت اثبات همین نکته است نه چیز دیگر. اونجایی که ابا عبدالله علی اصغرش رو دست میگیره میاره، این بچه‌ای که از آتش داره دست و پا میزنه، سپیدی گلوش پیدا میشه، اون نامرد آخه چه جوری به خودش اجازه میده یه همچه خیانتی بکنه؟ امام حسین چی میخواد به تو بگه؟ میخواد بگه ببین بیدینی چی کار میکنه. ساده نباش. یکی بیدین شد، زد افتاد توی جریان مخالفت، این کینه پیدا میکنه، دنبال دلیل دیگه نگرد. عمر سعد و حرمله، من باهاشون چه پدر کشتگی داشتم که اینجوری نسل منو قطع میکردن دونه دونه. حسین با کربلا چی میخواد بگه؟ آقا جون من خیلی مظلومم. چه سودی میبره امام حسین از این که بگه من خیلی مظلومم؟ اینا ببین دیگه، از کنارش ساده رفت نشد. چرا آخه این کارو بکنن؟ عجیبه، والا به خدا قسم عجیبه. چرا این کارو بکنن؟ گفته میشه وقتی تو دعاها میگی بدم المظلوم، انگار اشاره فقط مستقیم خون علی اصغر ابا عبدالله حسینه. چرا آخه اینقدر؟ آقا خب طبیعیه، برو بگرد تو کربلا، هیچ علت دیگه‌ای وجود نداره. کربلا کارش شفاف سازیه، هیچ علت دیگه‌ای وجود نداره جز اینکه آدمی که بد شد، ببین آدمی که بد شد کینه خوبا به دلش میاد. اصلا مهمترین شاخص وجود خباثت در درون یک انسان کینه با اولیاء خداست. کینه ای پیدا میکنه که هیچ کی این کینه رو نداره. صدا زد علی جانم، اگر دنیا رو عسل بکنی، تو دهان منافق قرار بدی، شیرینیش هم بچشه، همچنین دنیا رو ببلعه، از دست تو هم بگیره، این کارو بکنی برای اینکه منافق به تو علاقه پیدا کنه، علی جانم به خدا قسم منافق به تو علاقه پیدا نمیکنه. اونور مؤمن اگر با ضربت شمشیر به بینیش بکوبی برای اینکه نسبت به تو بغض و کینه پیدا بکنه، مؤمن نسبت به تو بغض و کینه پیدا نخواهد کرد. دنبال دلایل فرعی نگردی. بیدینا جمع شدن، یه عشقی ها جمع شدن، اولیاء خدا رو میخوام بکشن، معلومه آقا چی میشه؟ بگو من میفهمم که یه همیتی درت ایجاد بشه برای مقابله کفر، مقابله با کفر. جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم رو تو بتونی درک بکنی. آقا سخت بگیرید به اینا، آقا حالا نپسندیده یه نظری داره، قصه این نیست، این جراره، عقرب جراره، این جنایتکار خبیثه. آقا ما باش همسایه بودیم، زندگی عادیشو داشت، زندگی عادیشو داشته، وقتی ولی خدا نورش حجتش اومد این گفت نه، از اون موقع به بعد توی سراشیبی کینه توزی با دین و اولیاء دین قرار میگیره. بترس ازش، هم العدو و فحذرهم قاتلهم الله. بابا تو رو خدا اینا رو بگیرید از آشورا، اینا اینجوری هست، باید با دو تا چهار تا کینه اینا رو به دل داشته باشی. کینه اینا رو به زیارت آشورا رو نگاه کن، چقدر قشنگ، چقدر قشنگ معرکه است. بنده اصلا تعجب نمی کنم، رفتم پیش یکی از اولیاء خدا، گرفتاری داشتم سالها قبل، فرمود زیارت عاشورا بخون، مثلا ربطی به امام حسین و زیارت دنیا، زیارت عاشورا بخون، صد لعن و صد سلام هم نمیخواد، همینجوری بخون. بعد یک کمی نگاه کرد گفت مشکلتو 4 روز بخونی هم حله، 40 روز نمیخواد. ما
بابا مگه اکسیر اعظم زیارت عاشورا؟ زیارت عاشورا یه چیزی که لفظش اینقدر در عالم تأثیر داره، لفظش، چون هی صدا میزنی تو زیارت عاشورا هر بان لمن خاربکو، من میکشم، میکشم اونایی که تو رو کشتن حسین. هر کسی کمک کرده، شایعت، بایعت، تابعت، علی قتله بوده، هر کی یه ذره کمک کرده، ای خبیسا که کینه حسین به دلتون افتاد، آخه به چه دلیلی؟ معلومه بیدینی؟ این مطلب اون این مطلب همون مطلب فوق طلایه دین اومد دنبال چیزایی دیگه نگرد. دین اومد؟ دین تجلی پیدا کرد؟ خب تجلی پیدا کرد، اونی که نپذیرفت اون دیگه معلومه دیگه، سرنوشت محتومش معلومه، فقط خدا بهش اجازه بده، اجازه بده. خدا به اشقیا در کربلا اجازه داد یه مظلومی رو، یه قربونی رو از حضرت ابراهیم انداخت بین اینا، و اون قربونی اسمش ابا عبدالله الحسین بود با همه بچه هاش دیگه، اونا میدونستن این قربونی. خدا جلوی اون سگهای بیابونی رو ول کرد، گفت من میخوام یه بار به تاریخ نشون بدم کفر یعنی چی، نفاق یعنی چی، امیدوارم مردم جهان او خوبا بگیرن، من دیگه نمیتونم همیشه دهنه ای سگهای کفر و نفاق رو باز کنم، اینجوری اولیاء خدا رو تیکه پاره کنن. یه بار حسینم میخوام اینا رو فرصت بدم، حسینم قربونیش هستی که بیایی وسط اونو تجلی بدم، من باش، من حاضرم، من حاضرم. لذا وضع کربلا وضع خاصه، وضع خاصه. میخواستم قسمت بعدی کلام رو هم عرض کنم، باز هم درباره علت درگیری جنگ در یک جامعه دینی نکات دیگری هست، بگذارید بمونه، بریم کربلا. اگه شب جمعه نبود و ما این همه محتاج ثواب زیارت قبر ابا عبدالله الحسین نبودیم، نمی گفتم این روزه رو براتون. خباست رو اونها به اوج رسوندن، حماسه رو این طرف به اوج رسوندن، اونا هم همینطور. تعجب نکن، این بیدینی این کار رو میکنه. فدای صفای دلت که هرچی تو دلت میگردی میخوای یه دلیل پیدا کنی که حسینو دوست نداشته باشی پیدا نمی کنی، بعد میگی چجور اینا به حسین انقدر کینه داشتن. بگم شمشیر میزدن، خون از بدن بچه های حسین میومد، نه آروم میشدن. اینجوری میشه؟ اینجوری میشه؟ لا اله الا الله. ببخشید من این تعبیر رو استفاده میکنم، تو اهل بیت شبیه این بوده، من اینجوری به خودم جرأت میدم. آدم یه گوسفندی رو هم میخواد بکشه، از چاقو زدن بهش لذت نمیبره. میگه چی کارت کرده حسین؟ عجیبه به خدا قسم، بیدینی چه بغضی ایجاد میکنه، ما والا باش آشنا نیستیم، انشالله هیچ وقت آشنا نشیم. خودشو بکشه نمیتونه کنار بیاد با حسین، تیکه تیکه میکنه، خودشو نمیتونه کنار بیاد. میگه 10 نفر بودیم اومدیم مقابل خیمه ابا عبدالله با اسب. بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین ما اولینایی بودیم که رسیدیم، تا ما رسیدیم این بچه ها ریختن بیرون، تا ما رو دیدن لا اله الا الله. همه جیغ کشیدن، فریاد کشیدن، برگشتن. بگم آدم گیر میکنه، اینا رو باید با چه لحنی آدم بگه؟ باید داد بزنه؟ باید با صوت بگه؟ باید آروم بگه؟ چی کار بکنه اینا رو؟
مصائب بعضی هاشون آدم ها هم مصیبت خوندن میندازن اصلا یه دفعه آدم دیگه نمیدونه چی کار راست میکنه با این مصیبت. میگه یکی از این بچه ها از شدت ترس ماتش برد بر رگش، همچنین موند نگاه میکرد. میگه یکی از ما نامردا اومد پایین شمشیر رو کشید، این بچه همینجوری نگاه میکرد با شمشیر در جا بچه رو دونست کرد. راحت شدی؟ کیف کردی؟ بچه حسین رو زدی؟ چی هستی تو؟ چی هستی تو؟ این خباثت چیه من نمیفهمم؟